بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یشکل به ان الملچه لا یستلزم اطلاق اسم المال شرعن و العرف یعباه. نعم یتجه ذالک تفسیرا للشی. بحث ما در این بود چه وقتی کسی بگوید من مال بدهکارم برای فلانی، کلمه مال به کار ببرد، یا من یک شیعی بدهکارم، یا با صفت به کار ببرد، مال عظیمی بدهکارم، شیع عظیمون بدهکارم، مال جزیلی، حقیری، خلاصه صفت و موصوفی، یا فقط اسمی مالی بدهکارم، شیعی بدهکارم، خب به عبارت اخرى اقرار به مجمل بکند. درس ما از اینجا موند، اقرار به مجمل بکند. ایشون میفرماید اقرار به مجمل نافذه. دقت کنید، یعنی نمیگه باطله، یعنی ممکنه بیایم بگیم که اصلا اقرار به مجمل، خب مجمل اقراری نداره. میگه نه، به مقدار مجمل، خلاصه هر مجملی قدر متیکن داره دیگه. پس اقرار و اقلا علا انفسهم نافذون رو نمیتونیم اینجا صرف نظر کنیم، پس اقرارش نافذه. اما در تشخیص این مجمل و تبیین این مجمل از خودش میپرسیم. اینجا خود تفسیریه دیگه، میگیم خودت تفسیر کن منظورت از مال چیه، منظور از شی چیه. گفتی یه مالی بدهکارم به فلانی، اقرار کردی، منظورت چیه؟ هر چی گفت ازش قبول میکنی. خب اگر یک مال کمی هم گفت، بازم حتی اقل هم گفت، قبول میکنیم. این درسای دیروز ما بود. از اینجا منچه اگر یه چیزی بجه مال نباشه، ملچ باشه، یعنی در مقابلش در عرف پول نمیدن، اما مثلا یک دونه گندم من بهش بدهکارم، منظورم این بود، گفتم من مالی به او بدهکارم، یک روزی یک دونه گندم رو از اموال گندم های او برداشتم و بردم خونه، این دونه گندم رو من به او بدهکارم، منظورم این بوده، آیا ازش قبول میکنیم؟ یعنی کلمه مال گفته، در تفسیر این مال گفته یک دونه گندم. ایشون شهید اول فرمود نه، باید مال باشه، خلاصه چون گفته مال. یه قولی هم این است نه قبول میکنیم، خلاصه این شرعا مملوکه و حقیقت شرعی مقدم بر حقیقت عرفیه. درست عرفا مال نیست، ولی شرعا چه ملکیت داره. اینجا یه مغالطه شده، آخه عرفا مال نیست، شرعا هم مال نیست. چه میگه نه ملکیت چه داره، اون حکم تکلیفی حرمت و تصرف چه داره. یعنی انگار مال و ملک در شریعت در فقه احکام مشترکی زیاد دارن، پس اگر گفته من مال بدهکارم، ملک هم شامله. اینو اینطور میخواد بگه. شهید ثانی در مقابل این میگه چه نه، این حرف مشکلیه، ما این ملک این احکامو داره، درسته، در ملک غیرم نمیشه تصرف کرد ولو مال نباشه، و ملکیت شرعی داریم، درسته، اما این معناش این نیست که به این مال هم گفته میشه، به این ملک شرعی که مال گفته نمیشه. عرفم اینجا مال نمیگه، ما حقیقت شرعی هم نداریم در کلمه ملک، ببخشید در کلمه مال، ما در حقیقت شرعی نداریم که به ملک هم مال گفته بشه. اصلا بحث حقیقت شرعیه در این الفاظ عبادات زیاد مطرحه، در الفاظ معاملات اون چون نوعاً معانی عرفیه دارند، اینجا دیگه حقیقت شرعیه زیاد مطرح نیست. اونجا یه بحثای دیگری مطرح هست، آیا الفاظ مثلا برای اسباب وضع شده یا برای مسببات، چه در علم اصول فقه خونده اید در بحث صحیحی و عمی. اما نوعاً مفاهیم معاملات مفاهیم عرفی هن، دیگه حقیقت شرعیه برای اونها نیست. اجرم باشد، ما برای مال کلمه مال حقیقت شرعی نداریم. و یشکل، مشکل این حرف شما چه گفتید، دیروز خوندیم، منم امروز توضیح دادم، به ان الملچه لا یستلزم اطلاق و اسم المال شرعن. این ملچ، درسته ملچ احکامی دارد در شریعت مقدسه، اما این احکامی که دارد این مستلزم این نیست اسم مال هم برو به کار ببریم. نه، ملچ بعضی وقتا مال نیست، در این حال تصرف در ملچ غیر حرامه. این لزومی نداره بگیم چون تصرف در ملچ غیر حرامه پس مالون، نه، اسم مال به او اطلاق نمیشه. ول عرف و یعبا، عرف هم اینجا عبا داره از این اطلاق. عرف مال رو چیزی میدونه چه در قبالش پول میدن، ملچ اعم از ماله، چه دیروز توضیح داده. میگه بله، برای کلمه شی شاید اینو قبول کنیم، یعنی اینجا حرف شهید اول رو شاید قبول نکنیم چه حتی اگر مالیت داشته باشه. نه، یک فردی گفته چه من یک شیعی بدهکارم، اگر بیاد بجه یک دانه جندم شاید قبول کنیم، چون در کلمه شی اعمیت هست، حتی ملچ را هم شامل میشه. نم یتجه زالج تفسیرن لشی، این تفسیر شی میتونه بشه ملچ، یک دانه جندم، اینا تفسیر شی میتونن بشن، تفسیر مال نمیتونن، تفسیر ملچ میتونن. خب ولو برای شی صفت بیاره ها، بگه شی اون عظیم بدهکارم، چون ما گفتیم این عظیمون معلوم نیست مربوط به قیمته، مربوط به اون حرام و تصرف در مال غیره، حق الناس خلاصه کوچه چم باشه شی اون عظیمه. و این وصفه بالاوصاف العظیمه، ولو وصف کند اون شی رو با اوصافی که معنای عظیمه داره. لما ذکر، چرا شامله؟ به خاطر اون استدلال چه ذکر شد، استدلال این بود چه هر چیزی کوچه چی هم باشد، قبلا گفتیم لان کل مال عظیم خطره شرعا و این گله، اینجا قبلا گفتیم هر مال ولو کوچه چم باشد اهمیت داره، حق الناسه، پس شیء عظیم ملک رو هم شامل میشه. اینجا حرف شما رو قبول داریم، دیگه با شهید اول هماهنگ نیستیم. پس در مال، کلمه مال بجه با شهید اول هماهنگیم، کلمه شیء بجه نه. و یقرب من، نزدیک به معنای شیعه اگر اینطوری بیاد بجه. ببینید، نه مال میگه نه شی میگه، میگه او حقی بر گردن من داره. خب حق چیه؟ باید تفسیر کنه، چون از الفاظ مجمل است، گفتیم دیروز چه از الفاظ مجمل باید تفسیر بخواهیم. میگه و یقرب من، منه زمینش به شی برمیگرده، به این نزدیک به این کلمه شی است. لو قال له، اگر این مگر برای اون مگرون له بگوید، لو قال اینطوری بگوید له، جزء صیغه اقراره ها، من لهو رو ترجمه کردم، نه، لو قال لهو علی حق، اون شخص به نفع اون شخص بر عهده من حقی هست. خب این حق مثل شیعه، یعنی چه مثل شیعه؟ یعنی اینجا اگر ملچ هم مثال بزنه تفسیرش بگوید یک دانه جندم قبول میکنی. این تمام. یه نکته ای را اینجا شروع میکنه، این مربوط به حقه، دیگه مربوط به مال و شیعی نیست. در حق یه بحثای دیگری هم هست، میدونید که ما حق معنوی هم داریم، حقوق استحبابی هم داریم، حق واجبی هم داریم، حق دایرش بزرگتره. حق بگه مثلا یک فردی مریضه، یک مسلمانی مریضه، مؤمنی مریضه، یه حق استحبابی بر ذمه دیگران هست چه برن عیادت مریض. مؤمنی از دنیا رفته، حق استحبابی هست تشییع او برن. یا حتی از این کوچکتر، یک فردی عطسه میکنه، یه حقی ولو استحباب کوچکتر نسبت به اون یکی، چون خود استحباب هم ممکنه درجات داشته باشه، چه بهش بجه یرحمکم الله یغفرکم الله، اینها حقه های استحبابی با درجات خودش. وقتی طرف میگه من بر عهده من حقی نسبت به او هست، آیا میتونه تفسیر کنه این حقه های معنوی رو؟ یا باید حق مادی معنا کنه؟ چون اقرار در مادیاته، اقرار در این حقه های معنوی نیست. اگر عرف رو حساب کنیم، متعارف رو حساب کنیم، فهم عرفی رو حساب کنیم، کسی که در معرض اقراره، خب متعارف و عرف این است مسائل مادی رو بجه، یعنی نمیتونه بجه منظورم این بود چه او مریض شده بود، من حقی بر جردن من داره چه عیادت نکردم، این بدهکار عیادت بودم، اینو در مقام تفسیر بگه خلاف متعارفه، خلاف عرف در مقام اقرار. قرینه مقامیه اقرار این است که بخواد مسائل مادی رو بگه. یه وقت نمیگیم خلاصه در اخبار ما اینا هم حق دیگه، حق مؤمن بر مؤمن دیگر، یک حدیثی از 30 حق داره سلاسونه، اینا را مورده جز حق مؤمن بر مؤمن دیگر دیگه. پس این مسلمان حرف میزنه میگه حقی بر جردن من داره، خب شاید حق معنوی باشه، از کجا شما قطع دارید چه حق مادی مراده؟ خودش هم تفسیر به حق معنوی کرد. پس دو تا قول هست، خلاف متعارف، خلاف متعارف یعنی ظهور عرفی تفسیر او سازگار نیست، تفسیری که بعدم میکنه با ظهور عرفی سازگار نیست. یکی هم بگیم نه تفسیر به ظهور عرفی کار نداره، خلاصه تفسیره دیگه، کلام خودش رو تفسیر میکنه. این مربوط به کلمه حق است. و فی قبول تفسیر هما، این در اینجا حق شیء و هم آورده، چون شیء هم اهم از حقه، در شیء هم این مطرح ممکنه بشه، اما در مال نمیتونه، یعنی شیء و معنوی هم میشه معنا کرد. به همین خاطر من در حق توضیح دادم، در کلمه شیء هم همین مباحث است. ایشون نظرش اینه، میفرماید و فی قبول تفسیر هما، تفسیر هما برمیگرده ضمیرش به شیء و حق. این چه این مگر بعد از این چه اجمالا اقرار کرد، در مقام تفصیل تفسیر کنه این شیء و حق رو، مثلا به اینها تفسیر کنه، به رد سلام، او یه روزی سلام گفت، من جوابشو ندادم، یه حقی بر جردن من داره، حق رد سلام، یا حق عیادت داره، حق تسمیت الاوتاس. اوتاس یعنی دعا، تسمیت یعنی دعا کردن برای عطسه، تسمیت به معنای دعا کردن برای عطسه. این آیا اینا رو میتونه در تفسیر بجه؟ منجه مرادم این بود، من نمیخواستم اقرار مادی کنم. وچانه، دوتا وچ هست، من اطلاق الحق علیها فی الاخبار، در روایات ما حق بر این مثال ها استعمال شده، اطلاق یعنی به کار رفته، فیطلق الشی، بس به اینها شی گفته میشه. ببینید در روایات ما شیء نیومده، حق اومده، میگه حق اطلاق بشه، شیء هم به طریق اولا اطلاق میشه، لانه عام، چون شیء عام از حقه. اینها وجه اون قسمتی سی میخواد بجه میتونه اینطوری تفسیر کنه. و من انه خلاف المتعارف، از یه جنبه دیگر نگاه کنیم، این تفسیر انت تفسیر خلاف المتعارف، این تفسیر خلاف متعارف و خلاف بعدهما عن الفهم، این فی معرض الاقرار، من انه خلاف المتعارف و این بعیده از فهم در معرض اقرار، یعنی اینی که این حرفو به این تفسیر میکنه خیلی بعیده. قرینه اگرار نشون میده چه باید حرف مادی باشه، تفسیر مادی باید بکنه. خب اینم این، این بعده هما نباید بخونیم، بعده هما عطف بر اون انهو خلاف المتعارف، من انهو خلاف المتعارف و من بعده هما عن الفهم، این دو تفسیر به اینها از فهم در معرض اقرار بعیده. و هو الاشهر مشهورتریده، یعنی این که تفسیر به حقوق معنوی قابل قبول نیست، این مشهورتره و ما اینو انتخاب میکنیم. خب بحث بعدی، اینم از بیرون توضیح بدم. ببینید بحث این بود که فرد اقرار کرده اما اقرار به مجمل، گفتیم وظیفه چیه؟ اقرارش رو قبول میکنیم چون اقرار حداقل داره دیگه، این مجمل بگیم تفسیر کن، خودت مبین کن این مجمل رو، هرچی مبین کرد اونو قبول میکنیم. البته یه بحثایی هم کردیم که خلاصه باید حداقل ها رو رعایت کنه، اگر مال گفته حداقل اونو که اقرار میکنه مال باشه. خب اگر تفسیر راضی نشد گفت من نمیگم، خلاصه یه حقی بر جردنم داره نمیگم، یه مالی بر جردنم داره نمیگم، تفسیر نمیکنم، میگه این نمیشه دیگه، انسان باید به لوازم کارش ملتزم بشه، شما دیگه الان بدهکارید، شما بدهی تو باید بدی، باید خودت هم تفسیر کنی بدهی تو بدی، به اقرار الاغلا علی انفسهم نافذون دیگه اومده، پس خودت تفسیر کن، حبس میکنیم تا تفسیر کنه. البته حبس میکنیم این چیزا مربوط به حق و ناس ها، طرف مطالبه کنه شکایت کنه چه ببینید اقرار کرد ازش حق منو مطالبه کنید، از این جهات میشه او رو حبس کرد، و الا مقرنله هستن دنبال و پیگیری نکنه دیگه حبسی در کار نیست، نه حق و ناس. ولو امتنع من التفسیر، اگر از تفسیر امتنا کنه حبس، این فرد حبس میشه و او گبه علیه اگاب میشه بر امتنا، علیه یعنی علا امتنا، حتی یفسر تا تفسیر کنه، لوجوب تفسیر علیه، چون اینجا واجب تفسیر کنه، حق غیر در میانه. خب الان طرف اقرار کرد و مرد، اقرار اجمالی کرد، وجدانش اجازه نداد همینطوری به قبر بره، گفت من به او بدهکارم، خلاصه بدانید ور راز من به این شخص یک شیئی بدهکارم، یک مالی بدهکارم، اما تا بگه چه چیزی بدهکارم نگفت و مرد. اینجا چیکار کنیم؟ یک اقرار مجمل، خود مفسر هم مرده. اینجا میفرماید ممکنه وارث بداند، مثلا به یکی از وراث گفته من این مقدار بدهکارم، وارث در جریان باشه، از وارث میپرسیم. میفرماید ولو ما تقبلهو، یعنی قبل از تفسیر بمیره، طول بل وارثو بهی، مطالبه میشه از وارث به تفسیر، این علمهو، اگر تفسیر رو میدونه، و خلفه ترچتن، البته یه ترچهی هم داشته باشه، ممکنه طرف میدونه اما مرده هیچ ترچه ای نداره دیگه، تفسیرم بکنه مثلا این 1,000,000 بدهکار بوده، میت هیچ مالی نداشته باشه دیگه ثمره نداره، میت ترچه ای داره و وارثم میدونه، اون موقع ازش مطالبه تفسیر میکنی. فإن انکر العلم و ادعاه علیه المقرله، اگر اختلاف هست بین وارث و مقرنله، وارث میگه من نمیدونم، درسته پدرم گفت من یک شیئی به شما بدهکارم اما چه چیزی منظورش بود من نمیدونم، اون مقرنله میگه نه میدونی الان چون قضیه پول و مادیاته نمیگی، انکار علم میکنی، میدونی. خب اینجا اونی که مدعی علم مدعی است، اونی که منکر علم اون منکر، اون قسم میخوره و اون نمیدونه، اون وارثه قسم میخوره میگه من نمیدونم، است عدم علم، من نسبت به قلب طرف عالم نیستم، چه ممکنه میگفت من عالم میشدم، است عدم حدوث این علم است. میفرماید فاین انکر العلم و ادعاه علیه، اگر این وارثه انکار کند علم رو، اما اون علم رو وارث بر او بر وارث ادعا کند این علم رو، المگرله، مگرله میگه چه نه تو عالمی میدونی، و خلفه علا عدمه، قسم میخوره بر عدم العلم. این حلفه فاعلش حلفه الوارثه، و همون چه فاعل انچره است، اون انچره منچر قسم میخوره. خب آقاین من، ما گفتیم درس این شد چه الفاظ مبهمه، الفاظ مجمله باید تفسیر بشه، چه چسی تفسیر میکنه؟ همون مگر. خب مصادیقش یکیش مثال زدیم کثیر، یکیش مثال زدیم عظیم، گفت مالون عظیم بدهکارم، مالون کثیر بدهکارم، ما مثال زدیم، همه اینها رو باید تفسیر کنه. کثیرم مجمله. یه گولی هست، ایشون شاید اول اینجا این گولو میخواد اینجا مطرح کنه، البته اینها هم اشتباه مستاق به مفهوم ها، گفتن کثیر مجمل نیست، کثیر مبینه. چرا؟ چون در قرآن کلمه کثیر اومده معناش روشنه، در آیه شریفه اومده چه این لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا شما رو در موطنهای کثیر کمک کرده. اینجا ما بررسی کردیم این که در دوران بعثت 80 تا زنج بوده، اما از غزوه و بعد سریه، 26 25 تا غزوه بوده، بقیهش سریه بوده. اینها منظورش اینه. پس کثیر یعنی 80، کثیر یعنی 80. این البته کثیر اینجا مفهومش کثیره، مستاقش شده 80، این معناش این نیست همه جا کثیر یعنی 80. در هر حال بعضی اینطور گفتن، در نظر هم این است. بعضی ها گفتن اگر یه فردی بگوید من نظر میگویم مال کثیری رو به فقرا بدم، اونجا گفتن این نظر صحیحه و مبینه، منظور از کثیر یعنی 80. پس در نظر روایت داریم، میگه خب در نظر روایت داریم به خاطر اون روایت است، نه به خاطر اینکه کثیرون در 80 استعمال شده. دقت کنید، نه موضوع اون له کثیرون 80ه، نه مستعملون فیه 80ه، مستاق خارجی شده 80. یعنی کثیر همون معنای کثیر به کار رفته، زیاد، مجمله، مفهومش از لحاظ تعداد کمیت مجمله، لاکن ممکنه در یه جایی چون معلومه چه مقداره اونجا مستاقن روشنه، نه مفهومن. پس ما معتقدیم فرقی بین کثیر و سایر صفات نیست، اینا مجملن، باید تفسیر کند. میفرماید ولا فرق فی الابهام و رجوع الی، هیچ فرقی نمیکنه در ابهام و رجوع الی، این چه این مبهمه و باید به او رجوع کنیم، هیچ فرقی نمیکنه در تفسیر رجوع کنیم، بین قولهی عظیمون و کثیرون، بیاد کثیرون بجه یا عظیمون بجه هیچ فرقی نداره. لاشتراک ما فی الاحتمال، چون هر دو اینها در احتمال مشترکن دیگه، از لحاظ مفهوم و معنا هر دوشون کثیر و عظیم مشترکن. و قیل والقائل و الشیخ و جماعتون بالفرق، بعضی گفتن نه ما اینجا فرق قائلیم بین کلمه کثیر و کلمه عظیم، و ان الکثیر 80، کثیر یعنی 80. چند نظر، مثل نظر، اگر بگوید من مال کثیر نظر میکنم لله و فقرا بدم، یعنی 80 لاقل، 80 درهم، مثلا 80 دینار هر چه میگوید دیگه متعلق اون مال جسیر چیه. لروایت الواردت بهیفی، چون روایتی وارد شده به این کثیر در بحث نظر، ول استشهاد به قولهی لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، بیایم شاهد بگیریم به این که خدای متعال فرموده شما رو در موطنهای زیاد کمک میکنیم، اینم یعنی 80 حساب کرده ایم. بعضی ها اینطور گفتن، جوابشو دیگه فردا، جوابشو توضیح دادم از بیرون ها ولی دیر شد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.